أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی.
زن ارزش داره. اسلام گفته کسی به زن نگاه کنه که تمام زندگی زن تامین کنه، خونه، ماشین، تلفن، موبایل، تلویزیون، یخچال، فریزر، نمیدونم لباس، خوراک، پوشاک، اگر تمام زندگی شما تامین، چه حق داره از شما لذت ببره؟ زن مذهبی میگه من قیمتی ام، زن لاابالی میگه حراج. حراج کردن چه ارزش نیست. برهنگی سیلی خداست. آدم و حوا رو خدا گفت گندم نخور، خورد لباساش ریخت. سیلی که خدا به آدم و حوا زد ریختن لباس بود، کمال نیست. آقای قرائتی، چادر یا مانتو، رنگ لباس چجور باشه؟ دوختش، حجمش؟ ما اینا رو ریز نمی کنیم. یه کلمه قرآنی براتون میگم، من معلم قرآنم دیگه، میخوام باشم انشالله. قرآن میگه اطهر لقلوبکم، اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اطهر طاهر یعنی هر چی که پاکتره. رنگ لباس چی باشه؟ ببین تو جامعه چه رنگی پاکتره، چه رنگی حواس رو کمتر پرت میکنه، چه رنگی چشم جلونا رو به شما جذب میکنه، چه رنگی دلبر نیست. خب بگو آخه زن دلش رو خود آرایش کنه. بله دل شما داده ولی آرش باد مثل گاز، گاز دلش باد منشعل بشه، منتها میگیم از مسیر خودش از طریق لوله شیلنگ چراغ گاز، همینطور نمیگیم چون گاز بالا چیزه، خب بگیریم شیلنگ و منفجر میشه. مسیر لا یبدی زینتهن، میگه خانم زینتش نشون نده، بعد میگه آقا خب زن زینت جز ذاتشه، جزء ذات زن آرایشه، میگه خیلی خوب، الا لبعولتهن او میگه بره اینها زینت کن، ولی بره غریبا زینت نکن. زن زینت رو میخواد، منتها میگه مسیر زینت مثل گاز مال انفجاره، منتها میگه از مسیر خودش. حالا ما یه لحظه میخوایم دین رو بذاریم کنار، این چشما که تو خیابون بازه دینم گشتیم کنار، ما کار به دین نداریم. اگر آمدیم ما بیبندوبار شدیم، این چش به این بدن بخوره علاقه پیدا میکنه، این علاقه بریم سراغشونیم. اولین کار علاقه حواس پرتیه، تشتت، حواسش پرت میشه. دخترای دانشجو مورد توجه، دخترای دبیرستانی، اساتید دانشگاه، همه توجه کنید، یه دقیقه توجه کنید. بنده دانشجو هم بخوام درس بخونم، حق دارم فکر مشغول درس بشه یا حق ندارم؟ دانشجو هم دیگه، دولت یا با پول خودم یا با پول دولت عمر جوانیمو صرف میشم خودم درس بخونم. این خانومی که تو دانشگاه ایرقمه میاد از بغل یه دانشجو میره، حواسشو پرت میکنه؟ نه، وقتی حواسشو پرت کرد تا مدتی کتاب دستش دلش اونجاست، یه دختر ادیبش میشه، این کتاب دستش نمیتونه درس بخونه، ضربه علمی میخوره. من حق دارم تو دانشگاه در فضای سالم درس بخونم. یه دانشجو، سوال من اینه، سوال حقوقی، آیا دانشجو حق داره درس بخونه یا نه؟ حق داره فکرش متمرکز بشه یا نه؟ این رنگ و آبها فکر و حواس آدم پرت میکنه. بگو نخیر نمیشه. پیغمبر آمد نماز بخونه، دید جلوش یه پرده گل داره، فرمود فاطمه جون گل این پرده حواس رو پرت میکنه، گل پارچه‌ای حواس پیغمبر رو پرت میکنه. این دخترها با این وزن از بغل دانشجو میرن، حواسش پرت نمیکنه. آقایونی که دختر پسر دارید دانشگاه است، اقدام کنید برای ازدواجتون، نگید باشه بعد لیسانس. علاقه پیدا میکنه، تشتت فکر. بعد اگر علاقه خدا نکرده تند شد، یه سوء قصد هم میگه ببینیم کیه، یه تلفنی اس ام اسی، دنبال سوء قصد رابطه برقرار میکنه. اینا کار به دینم نداریم ما، اصلا دینو گوشیم کنار امروز. رابطه برقرار، دنبال رابطه، خدا نکرده زنا، ارتباط نامشروع، اولاد حرامزاده یا سقط و کورتاژ، یا بچه سر راهی، بچه سر راهی، امراض مقاربتی، امراض روانی، ضرر علمی، علاقه به زن مردم که پیدا کرده دختر مردم میاد تو خونه بد اخلاقی میکنه، آمار طلاق زیاد میشه، آمار طلاق زیاد میشه، چقدر خرج میشه؟ چون بالاخره رسیدن به علاقه پول میخواد، پول از کجا بیاریم؟ وقت راه های انحراف، راه درآمدهای درآمد انحرافی، چون هر کی میخواد به علاقش برسه علاقه هم خرج داره، وقت پول از کجا بیاریم؟ از چه راهی باید پول دست بیاریم که بتونیم در چه راهی خرج کنیم؟ کدومش شما قبول نداری؟ چشم جوونا باز نیست؟ چرا؟ اگر تو جامعه بی بند دوباره زیاد بشه، این چشم به اون بدنا نمیخوره؟ چرا؟ چشم به بدن خود علاقه پیدا نمیکنه؟ دنبال علاقه آفات نیست؟ چه کنیم؟ جلو علاقه نمیشه گرفت، آدم دوستش داره، ولی جلو چشم قل للمؤمنین یغضوا، میگه جلو چشم ببر. به خانوما میگن چشم ببر نکنید، درس بخونید اختلاط نداشته باشید. قرآن دو تا آیه قشنگ داره، قرآن یه آیه میگه قرن فی بیوتکن، یعنی حتی المقدور نیایید از خونه بیرون، بعد میگه یعنی اومال بمونیم، یعنی بی سواد بمونیم، عقب مونده باشیم. چی میگه؟ پشت سر قرنه میگه وذکرنه ما یتلا علیکنه، اون چه تلاوت میشه گفتگو کن. بعدم نمیگیم تو خونه بمون بپوس، میخوای بیا بیرون بیا، لا تبرج، نه جلوه‌گری نکن، آروم بیا بیرون. یعنی اصل قرنه، اگر لازم شد از قرنه بیا بیرون بیا بیرون، ولی لا تبرج، نه برج نکن، ولی تحصیلاتت باید ادامه پیدا کنه. اسلام نظرش اینه. من در اتریش بودم و ایام یه همه پرسی شده بود، 85% مردم گفتن مشکل ما مشکل انرژی هسته‌ای و پتروشیمی و مترو و راه آهن و فرودگاه و آب و برق و گاز و مشکل ما اینا نی، نظام خانواده پوسید، نظام خانواده پوسید. یعنی زن میگه شوهر میاد نمیدونم سبطلا با چند تا زندگی بستنی خوردن، این دیگه اصلا منم دوست داره نه، یه زن یه خانمی داره با هم زندگی میکنن، نمره خانم 14 15 هر چی هست زندگیشون آروم. مرده میاد بیرون، مرد چشمچرو، این زنی که تو خونه هست باید رقابت کنه با 500 تا زنی که خودشون آرایش کردن رختن تو خیابون. این مردم 500 تا رو میبینه، بالاخره بعد 500 تا دلشون بره. وقتی میاد تو خونه، این چایی تو درست کردی؟ بعد اخلاقش شروع میشه. چرا؟ برای که این ولخوری کرده. کسی که بیرون ولخوری کنه دیگه قضا مادرشو نمیپسنده. صد رقم قضا دیگه دیده. نظام خانواده متزلزل میشه. کلا سرمون رفت. کلا سرمون گذاشتن. به حمدالله در سایه جمهوری اسلامی بسیارن زنانی که حجابشون کامله، از نظر علمی هم بالاترین سطح علمی رو دارن.
پخش شبکه رادیویی تهران.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
همزمان با میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، 34مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از تاریخ 8 تا 13 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود. علاقمندان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی iuc.taghrib.ir در این وبینار شرکت کنند. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. صبح زیباتون بخیر. من فرتوش فرخادپور هستم و این افتخار رو دارم که در ساعت 6:13 صبح روز 11 آبان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم، به اتفاق همکارانم در پخش. قبل از هر چیز میخوام دعوت کنم که سرآغاز برنامه ها رو بشنوید با برنامه با این عنوان: راز هزارها.
ما نیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. به دنبال مرگ اسکندر مقدونی در 13 ژوئن 323 پیش از میلاد باید به سراغ جانشینان او برویم. سلوکیه یا سلوکیان جانشینان اسکندر هستند که چندی بر بخشهایی از سرزمین ایران آن روزگار فرمان راندند. از این پس از این بخش از تاریخ ایران باستان سخن خواهیم گفت. آگاهی ما درباره جانشینان اسکندر بسیار ناچیز است، اما از همین آگاهی اندک چنین برمی آید که طلوع دورانساز اسکندر به غروبی زودرس محکوم بوده است. به هنگام مرگ ناگهانی اسکندر در 323 پیش از میلاد، با همه اسکندریه‌هایی که ظاهراً بنا شده بودند، هنوز امپراتوری مقدونیایی، یونانی، ایرانی اسکندر فاقد مرکزیتی رسمی و قابل اتکا بود و مانند زمان نادرشاه افشار پایتخت همان جایی بود که شاه در آنجا بود. حکومت اسکندر در ایران کوتاه‌تر از آن بود که بتواند پس از مرگ او در سال 323 پیش از میلاد در میان مغلوبان با تکلیفی روشن ادامه یابد. در حقیقت میوه خامی که او از خود بر جای گذاشت هرگز نتوانست برسد و به امپراتوری بزرگ مقدونی یا مقدونی ایرانی مطلوب او بدل شود. گزارش‌های متفاوت مورخان کلاسیک درباره جریان انتخاب جانشین اسکندر نیز نمی‌تواند حقیقت موضوع را روشن کند. برای ما هم فرقی نمی‌کند که جریان منازعات را کشف کنیم. پس از مرگ اسکندر تنها چیزی که روشن بود این بود که او پیش از مرگ انگشتری خود را به پردیکاس سپرده بود و در پاسخ این پرسش که چه کسی باید امپراتوری را اداره کند گفته بود آن که از همه برتر است. از سوی آرهیداوس برادر ناتنی اسکندر که گویا سفیه بوده یا چنین خوانده می شده، هرکلس پسر اسکندر از برسینه دختر داریوش سوم یا ارتبازو و بالاخره فرزندی که قرار بود رکسانه همسر باردار اسکندر بیاورد می توانستند برای به دست گرفتن قدرت امپراتوری مطرح باشند. آن هم در گستره بزرگی که حکومت‌های سومری‌ها، آشوری‌ها، ایلامی‌ها، مادها و هخامنشیان و جز اینها را تجربه کرده بود و در زمان خود با شیوه‌های مدرن حکومت آشنایی داشت. در اینجا میزان ناچیز آگاهی‌های مدنی، فرهنگی و همچنین جغرافیایی بلند پایگان مقدونیایی و یونانی از سرزمین‌های بیگانه را نیز نباید از یاد برد و نباید مطمئن بود که همه این بلند پایگان دست کم تاریخ هرودوت را خوانده بودند. البته خود اسکندر مرد ناآگاهی نبود. او آرزو داشت که هومری دیگر قلم به دست بگیرد و کارهای او را به ستایش بسراید. او آرزو داشت که پس از مرگ باری دیگر به جهان بیاید تا ببیند که مردم درباره او چه میگویند. اسکندر دوباره به جهان نیامد، اما درباره او همان گونه که در برنامه پیشین گفتیم سخن بسیار رفت. از مردی چون اسکندر انتظار میرفت که فکری برای آینده امپراتوری خود بکند. استاد زرینکوب درباره مسئله جانشینی اسکندر اشاره قابل تأملی دارد. او میگوید اسکندر حتی نخواسته بود با توجه به سیاست آمیختن نژادهای پارسی و مقدونیایی که آن همه لافش را زده بود، فرزند رکسانه یا کودک خردسالی را که از دیگر زن ایرانی خود داشت به جانشینی برگزیند. کشمکش‌های زیاد میان فرماندهان اسکندر که نمی‌توانسته چندان هم دوستانه باشد به تعیین پردیکاس در جایگاه نیابت سلطنت انجامید تا فکری برای شاهی قطعی بکنند. ناگفته خواهیم دید که هرگز شاهی قطعی یافت نمی‌شود، چه در سال‌های آخر حکومت اسکندر سرداران او تفاهم چندانی با یکدیگر نداشتند. با تقسیم امپراتوری از همان روزهای نخست پیدا بود که دیگر کسی برنامه‌های اسکندر را دنبال نخواهد کرد. اینک تنها هدف وارثان بلند پایه حراست از چیزی بود که به دست آورده بودند. در این میان از قهرمان ایرانی نیز خبری نبود که بتواند با استفاده از موقعیتی که به ناگهان فراهم آمده و سرداران و بلند پایگان اسکندر را غافلگیر کرده بود استفاده کند. هیچ گونه شورشی نیز مانند شورش‌های زمان داریوش بزرگ از هیچ جای ایران گزارش نشده است. اگرچه این را می‌دانیم که تقریباً هیچ یک از ساتراپ‌ها یا شهربان‌های جدید نمی‌توانستند علاقه چندانی به اطاعت از سرفرماندهی عالی پردیکاس داشته باشند. نخستین گامی که پردیکاس برداشت، تقسیم ساتراپی‌ها میان سرداران نامی اسکندر بود. او به این ترتیب هم آنها را به سهمی از میراث اسکندر می‌رساند که انتظارش را داشتند و هم با دور کردن این عناصر ناآرام از مرکز حکومت می‌توانست فضای آرامی برای خود فراهم آورد. جابجایی‌ها بیشتر متوجه غرب امپراتوری بود. چون امکان ناآرامی‌هایی در غرب امپراتوری می‌رفت، پردیکاس بهتران دید که ساتراپی های شرقی را که به حکومت های خود خو گرفته بودند همچنان دست نخورده باقی گذارد. در بیرون از خاک آسیا، مصر که از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود، سهم بطلمیوس شد. تراکیه در خاک اروپا به لیسیماخوس رسید و حکومت خود مقدونیه مشترکاً به دو تن از سرداران اسکندر سپرده شد. به این ترتیب با چند فرمان و شاید هم رشوه، امپراتوری در هم شکسته هخامنشیان چنان پاره پاره شد که دیگر با هیچ نامی دیگر به آن گستردگی سیاسی جغرافیایی نرسید. اگرچه قرنها بعد در زمان حکومت عثمانی ها برای مدتی دراز همه متصرفات غربی و آفریقایی هخامنشیان در زیر یک پرچم گرد آمدند. با وجود انتصاب‌های جدید از نخست پیدا بود که جمع و جور کردن میراث اسکندر کار آسانی نخواهد بود. در میان ساتراپ‌های جدید، بطلمیوس و آنتیگونوس برای پردیکاس بدترین نمونه بودند. یکی از نخستین کارهای بطلمیوس این بود که سبب شد تا جسد اسکندر را که قرار بود به آرامگاه شاهان مقدونی منتقل شود، به اسکندریه بردند. برنامه بطلمیوس این بود که با جسد اسکندر که بلافاصله پس از درگذشت به شخصیتی افسانه‌ای بدل شده بود، بر وجاهت فرمانروایی خود بیفزاید. به این ترتیب هنوز یک سال از مرگ اسکندر نگذشته بود که نخستین شورش‌ها علیه پردیکاس و نیز درگیری‌های سرداران بزرگ اسکندر با یکدیگر قلمرو غربی میراث اسکندر را با بحران روبرو کرد. در این بحران پردیکاس با بطلمیوس ساتراپ مصر وارد جنگ شد، اما در این جنگ تومار زندگی پردیکاس هم در هم پیچیده شد. باد غروری که در سر پردیکاس پیچیده بود سبب نارضایتی‌ها و بلندپایگان پیرامون او شد. سرانجام بر او شوریدند، او را کشتند و به بطلمیوس پیوستند. سپس بطلمیوس به سوریه رفت و در آنجا در شورایی که در سال 321 پیش از میلاد در حضور عده‌ای از بلندپایگان تشکیل شد، انتصابات جدیدی برای ساتراپی‌ها انجام گرفت. در اینجا اشاره به نام یک ساتراپ‌ها که تقریباً همه آنها مقدونیایی و یونانی بودند، بی‌تردید ملال‌آور خواهد بود. با این وجود از اشاره به نام بعضی از آنها نمی‌توان صرف نظر کرد. برای نمونه چون پس از اسکندر جانشینان او را سلوکیه مینامیم، اشاره به نام ساتراپی بسیار مهم بابل و نام سلوکوس که به ساتراپی آنجا گمارده شد ضروری است. در این زمان بابل قلب تپنده متصرفات گسترده اسکندر بود. مصر دیگر ساتراپی مهم به تقاضای خود بطلمیوس همچنان در دست او ماند. آریده و هرکلس برادر ناتنی و پسر صغیر اسکندر که تا تعیین شاهی قطعی به صورت ظاهری شاه خوانده می شدند به مقدونیه انتقال یافتند که پس از این دیگر کاری با آنها نخواهیم داشت. با نابسامانی بزرگی که پس از درگذشت ناگهانی اسکندر پدید آمده بود، برخی از ساتراپ‌های جدید باید نخست ساتراپ‌های خود را تصرف می کردند. هواداران پردیکاس در آسیای صغیر اگر هوای یکدیگر را می داشتند، هنوز می توانستند از قدرت چشمگیری برخوردار باشند. اما تاریخ سلوکیان به گونه ای دیگر ورق خورد. یعنی برخلاف انتظار درگیری ها و کشمکش های جست گریخته توان اتحاد را از فرماندهان و سرداران اسکندر رو بوده بود و هر یک به گمان برتری بر دیگری و در دست گرفتن قدرت مطلق بر سپاه دیگری می شورید و در این میان بسیاری از خود این سرداران به همراه سپاهیانشان کشته می شدند و بخش قابل توجهی از افراد و نیروهای بالقوه برای همیشه از صحنه تاریخ سیاسی سلوکیه حذف می شد. شاید انداختن نگاهی کوتاه به جنگ و گریزهای سرداران اسکندر پس از او نشان دهد که داریوش سوم بیشتر از خود اسکندر شکست خورد تا سپاه نوخاسته و سرداران نوپای او، همچنان که اسکندر به ناتوانی و سپاهگردانی ضعیف داریوش پیروز شد تا بر ایرانیان. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
شهر شب
تهران
بی خلوت رویای روشن شهر روشن
تهران
در همهمه آفتاب بامداد
تهران
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 تهران تهران از بزرگترین مدرنترین منظمترین قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب در روزهای کنار من باش های همیشه به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، در نخستین بخش از خبر رادیو تهران من اعظم لک در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 11 آبان 1399 هجری شمسی، 15 ربیع الاول 1442 هجری قمری و اول نوامبر 2020 میلادی است. بنابر اعلام وزارت